سی نظر.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در این 30 دقیقه باز هم اعتراض زنان در کابل، خواست آنها چیست؟
ما آزادی میخواییم، ما کار میخواییم، ما نان میخواییم.
خواسته های بانوان در افغانستان تا هنوز از سوی حکومت طالبان شنیده نشدند. چرا؟
مسلم است طالبان تمام وقت بهانه‌شان برای جنگیدن مقید ساختن زنان بود.
شکایت شمار از دانشجویان و درخواست بورسیه های تحصیلی آنها در کشورهای خارجی پاسخ دادن نمی شود.
ما نزدیک به 1000 محصل هستیم که ادمیشن داشتیم از کشور هندوستان. متاسفانه توجهی به مشکلات ما نمی کنند.
خواست شمار از شیعیان افغانستان از حکومت طالبان به رسمیت شناخته شوند و محاکم برای حل قضایایشان ایجاد شوند.
در این مطالبات بحث رسمیت مذهب تشیع و قانون احوال شخصی علی تشیع مطرح است.
انتظار می رود که مقام های امریکایی و روسی در 10 جنوری در یک نشست امنیتی با هم گفتگو کنند. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی نورین از سوی طالبان آزاد شد. صدر اعظم اسرائیل گفته که مخالف معامله هسته‌ای خوب میان ایران و قدرت‌های جهان نیست و قصر سفید می‌گوید که مقامات آمریکا و روس در 10 ماه جنوری روی مسائل امنیتی گفتگو خواهند کرد. سلام، خوش آمدید. شماری از زنان و دختران در اعتراض به آنچه رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با آنان خواندند، امروز به جاده های کابل برآمدند.
جهانی شاهد باشه که رئیس جمهور آینده افغانستان یک زن است. امروز ما را سرکوب کردند. از دست خالی ما میترسن. ما آزادی میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم. کار، نان، آزادی.
تمنا صدیقی، یکی از معترضان، امروز بر رادیو آزادی گفت که افراد طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هم زدند. به گفته خانم صدیقی، شماری از معترضان بر اثر شلیک از طالبان زخمی شدند. تا حالا سخنگویان حکومت طالبان به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. شماری از زنان دیروز هم طی گردهمایی از حکومت طالبان خواستند که زمینه کار و تحصیل زنان و دختران را فراهم کند، بیشتر تا لحظات دیگر. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید که شرکت‌های خصوصی ترکیه و قطر توافق کردند که فعالیت 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل را تنظیم کنند. اما به گفته آقای چاوشاوغلو، تا اکنون در این مورد توافق نهایی با حکومت طالبان حاصل نشده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او دیروز گفت که تفاهم نامه در این مورد اوایل ماه روان میلادی در شهر دوحه امضا شده. چاوشاوغلو افزود که امارات متحده عربی که پیش از به قدرت رسیدن طالبان امور ملکی میدان هوایی کابل را تنظیم میکرد، نیز برای همکار شدن با این شرکت ها علاقمندی نشان داده. حکومت طالبان پیش از این پیشنهاد ترکیه در مورد تنظیم امور امنیتی میدان هوایی کابل را رد کرده. خانواده عارف نوری، صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی نورین، میگوید که حکومت طالبان آقای نوری را رها کرد. رومان نوری، فرزند آقای نوری، به رادیو آزادی گفت که پدرش حوالی ساعت 4 امروز آزاد شد و افزود که وضعیت صحی پدرش خوب است، اما نگفت که آقای نوری حدود 50 ساعت را در کجا سپری کرد. افراد طالبان پس از چاشت روز یکشنبه عارف نوری را در کابل بازداشت کردند. با وصف تلاش‌های پیهم رادیو آزادی برای دانستن تبصره ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در مورد دلیل بازداشت آقای نوری، او تا کنون در این باره چیز نگفتند. حجت الله مجددی رئیس اجرایوی انجمن آزاد ژورنالیستان دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که طالبان به او گفتند که بازداشت آقای نوری با کار خبرنگاریش ارتباط ندارد. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل گفته که مخالف معامله هسته‌ای خوب میان ایران و قدرت‌های جهان است، هرچند او در مورد اینکه مذاکرات درباره احیای معامله به چنین نتیجه خواهد انجامید ابراز شک کرده. بنت امروز در گفتگو با رادیو اسرائیل این سخن را ابراز کرد. مذاکرات در این هفته سر گرفته شد. اسرائیل شامل مذاکرات نیست و پیش از این معامله هسته‌ای سال 2015 هسته‌ای را بسیار ضعیف خوانده. قصر سفید میگوید که مقامات آمریکا و روس در دهم ماه جنوری روی مسائل امنیتی گفتگو خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز گفته که گفتگوها روی کنترل اسلحه اتمی و اوکراین متمرکز خواهد بود. به نقل از این سخنگو که نامش ذکر نشد آمده است که زمانی که دور یک میز گرد هم می آیند روسیه نگرانی های خود را مطرح می کند و آمریکا نیز در مورد فعالیت های روسیه از نگرانی های خود گفته می تواند. سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه تاریخ گفتگوها را تایید کرد. در هفته های اخیر شماری از کشورها به شمول حکومت اوکراین در مورد آنچه تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین خوانده شده ابراز نگرانی کردند. و سلمان خان ستاره بالیوود گفته که پس از آن که یک مار او را گزید 6 ساعت را در شفاخانه سپری کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس سلمان خان گفته که پیش از 56مین سال روز تولدش به روز دوشنبه مار 2 بار او را گزید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین منفی 6. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایینترین منفی 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایینترین 0. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایینترین 2.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است 6:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی میزبان شما در این مجله خبری هستم. امور فنی را میر احمد صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. شمار از زنان امروز در کابل به علت آنچه بی‌عدالتی اجتماعی و برخورد دوگانه حکومت طالبان میدانند دست به اعتراض زدند. معترضان شعار کار، نان و آزادی سر دادند. شمار از این زنان همچنان گفتم که میخواهند حکومت قانونی تشکیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای اعتراض زنان در کابل است. میگویند که برای جلوگیری از نابرابری اجتماعی و برخورد دوگانه دست به اعتراض زدند. این زنان خواستار کار، نان و آزادی هستند و میگویند برای این خواستهای خود از سوی طالبان مورد خشونت قرار گرفتند. تمنا صدیقی که امروز در این اعتراض شرکت کرده بود به رادیو آزادی میگوید طالبان بر معترضان تیراندازی کردند و شمار از این معترضان زخمی شدند.
قرار بود که سه مظاهره گردمایی در دو نقطه مهم شهر کابل دایر شود که متاسفانه توسط طالبان با برخورد خشن این گردمایی مواجه شد و همچنان کسایی که در گردمایی اشتراک کرده بودند و میخواستن اشتراک کنند یک تعداد اجازه داده نشد اصلا که به گروه اصلی وصل شوند و یک تعداد که در گروه اصلی بود به شلیک پراگنده شدند که متاسفانه چند نفر زخم برداشته.
شمار دقیق این زنان معترض مشخص نیست. ظریف احمدی که میخواست با گروه معترضان به پیوندت برادی آزادی میگوید که طالبان مانع اشتراک او شده و به سوی زنان تیراندازی کردند.
طالبان مانع گردمایی شدند که ما اجازه ندادند که به گردمایی مدنی وصل شویم و بالای بانوها شیری کردند. گزارشگران هم همچنان زندانی کردند.
اما تا پخش این گزارش هیچ رسانه یا خبرنگاری درباره ادعای بازداشت شدن خبرنگاران اظهار نظر نکرده است. در نوار تصویری که امروز از تظاهرات زنان در کابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یکی از معترضان میگوید که طالبان از دست خالی آنان میترسد و از همین رو آنان را سرکوب میکنند. خواستیم پاسخ طالبان را درباره اعتراض امروز زنان و برخورد خشونت‌آمیز در برابر آنان داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان به تماس‌های ما پاسخ ندادند. این نخستین بار نیست که طالبان جلو تظاهرات زنان را در کابل می‌گیرند و گزارش‌هایی از خشونت در برابر زنان معترض پخش می‌شود، اما در گذشته نیز موردهای مشابه رخ داده و حتی خبرنگاران که برای پوشش این تظاهرات رفتند لاتکوب شدند. اعتراض زنان از نخستین روزهای حاکمیت طالبان آغاز شد. زنان همواره در این اعتراض‌ها خواستار حفظ حقوق اساسیشان شدند. طالبان اما بدون توجه به خواست‌های زنان اصول جدیدی برای زنان وضع کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. یکی از این اصول ممانعت سفر زنان بدون محرم است که دیدبان جهانی حقوق بشر آن را به معنای زندانی کردن زنان می‌داند. طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی را منع کردند، اما گفتند این ممانعت‌ها به زودی برداشته می‌شود، وعده‌ای که پس از 4 ماه هنوز هم عملی نشده است. در همین حال طالبان با اشاره به فرمانی که از سوی ملا هبت الله رهبر آنان برای حمایت از حقوق زنان صادر شده می‌گویند که به حقوق زنان پایبند هستند. در این فرمان که مفاد آن محدود به ازدواج و حق میراث زن است، اشاره‌ای به حق آموزش و کار زنان نشده است.
اعتراض های شمار از زنان در کابل آنها خانه دادن حق کار آموزش و تشکیل آنچه حکومت قانونی میدانن شدند. بر اساس گزارش ها تیراندازی هم امروز در جریان تظاهرات صورت گرفت. رشمینه یکی از بانوان است که در جریان تظاهرات امروز زخم برداشته، اما نه در تیراندازی. او در این مورد کوتاه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
لحظه که فیر شد به دوستم افتیده، او از من دور بوده، من شروع متوجه نشدم که او بیستن. خودم که فرار کردم، خودم با چند تا کپسولای گازی که پیش روی یکی از دوکانا گذاشته بود خیلی مکم با اونا خوردم. صورتم خیلی جراحت برداشته که نمیالیم که با شما صحبت میکنم، خیلی درد داره صورتم که صحبت میکنم. ما نتانستیم پیش دکتر بریم، از لحاظ امنیتی خطر احساس میکنیم و نتانستیم پیش دکتر بریم. من یک دفعه که متوجه شدم که سیستم نیسته و یک لحظه تظاهرات ایلا کردم، طرف پشت سر آمدم، مرد طالب نمیمان، من دیگه تظاهرات نمی کنم، من فقط دنبال سیستم میگردم. رفتم چند تا آقایی که دم در وزای دوکان استاد بودن، گفتن او دوستم سنش خیلی از ما بلند، گفتن مادر می پولی، من گفتم بری، گفتن او خانم زخمی شده. من بعد چند لحظه فکر کردم خدای نخواسته مری میخوردم، یالیم که به شما قصه میکنیم باور کنین که دست پای خودم میلرزه. و رفتم پیداش کردم که خدا رو شکر می نخورده بود و امو که سردروی خورده روی زمین خیلی جراحت مکمی شا برداشته.
رشمینه از بانوان بود که با رادیو آزادی گفتگو می کرد و امروز در جریان تظاهرات زنان در کابل زخم برداشت. پرسش در اینجاست که چرا با وجود این همه اعتراض ها تا اکنون صدای زنان از سوی حکومت طالبان کمتر یا هیچ شنیده نشده است. گفتگو کردم در این مورد با راضیه بارگزی، فعال امور زنان. او نخست می گوید
اعتراضات زنان بنابر تجارب تلخی که از حکومت قبلی طالبان داشت، از آوان سقوط کابل به دست گروه طالبان شروع شد و تا اکنون ادامه داره، پس از این هم ادامه خواهد داشت و خواسته هایشون خواسته های مشروع و خواسته هایی است که با جامعه افغانی، با ارزش‌های اسلامی و افغانی هیچ نوع تضاد نداره. زنان افغانستان من حیث بیشتر از نیم پیکره جامعه افغانستان حق دسترسی به تمام حقوق اساسی و حقوق برابر با مردان داره و هدف از مبارزاتشان هم همی است. ای که طالبان نمیپذیره مسلم است. طالبان تمام وقت بهانه‌شان برای جنگیدن مقید ساختن زنان بود و همیشه دلیلی که توسط او میخواست جنگ خود مشروعیت ببخشه بود که زنان چرا باید آزادی داشته باشد، چرا مانند دوره قبل ما از تمام حقوق و امتیازات خود محروم نباشه. یک بار دیگه متاسفانه اینا تانستن بر جغرافیای افغانستان تسلط داشته باشه و زنان افغانستان زنده به گور کنند. اما زنان مبارزه میکنه و ما ایمان دارم که یک روز این مبارزات نتیجه میده.
بانو بارگزی از شلیک کردن در اعتراض هم سخن گفته شده، این اقدام چی معنی داره و تا چه حد برای بانوان نگرانی آفریده؟
شلیک، استفاده از گاز اشکاور، لطکوب توسط شلاق و قنداق تفنگ، اینا کارایی نبوده که فعلا در این اعتراضات اخیر صورت گرفته باشه. دومین اعتراضی که ما داشتیم در مقابل ارگ ریاست جمهوری، دروازه اداره امور، هم بر سر ما شلیک شد، زیر پای دخترها فیر شد، هوایی فیر کردن و یک نفرشان قطعا میخواست مستقیم فیر کنه و ای که رسانه ها حضور داشت و نتانستن شلیک مستقیم بکنه. این گپ جدایی است، وگرنه از اسپری مرچ، از گاز اشکاور، از لط و کوب توسط قنداق تفنگ و شلاق ها و از دنده برقی، از هیچ چیز علیه دخترانی که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کرده بودند دریغ نکردند و این نشان میده که چقدر طالبا بیرحم هستن و چقدر زن ستیز هستن، نمیتونن که حضور زنا را در اجتماع قبول کنه و ای که طالبا با یک مفکوره انسان ستیزانه تر از قبل برگشته و در کنار از ای که میخواه بر اریکه قدرت نشسته باشه، در پی انتقام جویی هم هست که بزرگترین عقده را در این میان علیه زنان داره و میخواه که انتقام بگیره از زنان افغانستان. و چیزی که حال مشخص از زنان افغانستان در گره و طالب است و همی که دنیا طالب به رسمیت بشناسه، قطعا میگم که شاهد یک فاجعه انسانی در افغانستان خواهد بودین که بیشترین قربانی را تا حال در طول تاریخ زنان افغانستان داده و بعد از این هم متاسفانه زنان افغانستان منتظر این قربانی هستند و آسیب پذیری اصلی متوجه زنان افغانستان میباشد.
و جامعه جهانی هم مانند بانوان افغان خانه توجه جدی حکومت طالبان به حقوق زنان بوده، برخی نگرانی ها هم از وضعیت زنان افغان به میان آمده. به باور شما جامعه جهانی در این مقطع چی میتونه بکنه؟
بعضی از افراد در سطح جامعه بین المللی به جنایات و به ظلمی که طالب علیه بشریت و مخصوصا زنان افغانستان روادار هستند واکنش های نشان داده، اما من میگم که این واکنش ها قطعا کافی نیست. طالب کسی نیست که با حرف بفهمه، باید فشارها زیاد شوه، باید مستقیم وارد گفتگو شوه، باید طالب وادار کنیم که آینده افغانستان واگذار کنند به صندوق های رای، به اراده مردم، و باید بر طالب مانده شود که افغانستان خانه شما نیست، شما مالک افغانستان نیستین، قباله افغانستان به نام شما نیست و شما نمیتونین هر آن چیزی که در افغانستان خواسته باشین با توسط تفنگ و توسط انتحار و توسط ظلم و انفجار بر مردم بقبولانین. مردم حالا حاضر هستن، مخصوصا زنان افغانستان حاضر هستن بمیرن اما نپذیرن ظلم و زندگی زیر سلطه طالب، زیر فرمان طالب و با سیاست های زن ستیزانه طالبه.
رازیه بارگزی فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا ساعت 6:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از سقوط نظام جمهوری و حاکمیت طالبان، شمار از درخواست کننده های بورسیه های تحصیلی از پوهنتون های خارجی در بی سرنوشتی قرار گرفتند. این درخواست کننده ها می گویند که کشورها به دلیل به رسمیت نشناختن حکومت طالبان به ایمیل های آنها در مورد بورسیه ها پاسخ نمی دهند. در این حال عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از تلاش‌ها برای فراهم کردن بورسیه‌های تحصیلی به ویژه در پاکستان خبر می‌دهد. جزئیاتش در این گزارش.
ادامه پروگرام فولبرایت مشروط به شناسایی طالبان توسط حکومت بایدن.
مریم جامی یک سال پیش به بورسیه فولبرایت آمریکا درخواست داد و مرحله اول و دوم این بورسیه را با موفقیت سپری کرد، اما سقوط نظام جمهوریت سرنوشت تحصیلیش را در حالت نامعلومی قرار داده است. او که برای به دست آوردن بورسیه فولبرایت سالها تلاش کرده بود، اکنون رسیدن به این رویای دیرین برایش دشوار شده است. مریم میگوید پس از حاکمیت طالبان دیگر هیچ پیشرفتی در کارهای بورسیه‌اش نداشته و برایشان گفته شده تا زمانی که طالبان با عنوان حکومت شناخته نشوند سرنوشت بورسیه فولبرایت نیز معلق خواهد بود.
با عنوان کسی که یک جوانی که متضرر شده و هیچ ربطی هم با تحولات اخیر سیاسی نداره، خواستم از جامعه جهانی اینه که سیاست به تحصیل و چیزا و موارد آموزشی ربط ندن و اینکه مامور روال عادی خود خورد پیش ببرن در مورد بورسیه.
همساله هزاران جوان در افغانستان به مانند مریم متقاضی بورسیه‌های تحصیلی در خارج از کشورند، اما امسال پیش از نهایی شدن کارهای شمولیت برخی از این جوانان در بورسیه‌های تحصیلی خارج از افغانستان، حکومت به دست طالبان سقوط کرد. اکنون تغییر حکومت سبب شده که روند انتقال این جوانان به مدت نامعلومی به تعویق بیفتد. سیف الله اخبلواک یکی از این افراد است. کارهای بورسیه ماستری او در هند در مراحل نهاییش قرار داشت که تحولات اخیر مانعش شد. آقای اخبلواک امیدوار است که هرچه زودتر به ماستری در بخش ژورنالیسم و ارتباطات به هند فرستاده شود.
ما نزدیک به 1000 محصل هستیم که در سال جاری برای سال 2022 ادمیشن داشتیم از کشور هندوستان و ما پیام به ICCR و دولت هندوستان ایمیل کردیم. ایمیل های دست جمعی همچنان به وزارت خارجه فعلی کشور چندین مرتبه مراجعه کردیم. متاسفانه هیچ کدام پاسخگو و توجهی به مشکلات ما نمی کنند.
همچنین با روی کار آمدن حکومت طالبان بسیار از افرادی که در بورسیه های کشورهای مختلف درس می خواندند در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. در شرایطی که بسیاری از بورسیه‌های تحصیلی برای افغانستان یا تعلیق و یا لغو شده است، اما عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است پاکستان در بهار سال آینده 1500 بورسیه به افغانستان وعده داده است. آقای حقانی به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در تلاش جلب بورسیه‌های تحصیلی از دیگر کشورها و همچنان حل مشکلات دانشجویان بورسیه‌ها نیز هستند.
پاکستان همساله 1000 بورسیه به افغانستان می‌دهد. در 3 سال اخیر 3000 بورسیه داده است. من در سفری که به پاکستان داشتم توافق کردیم که در کنار این بورسیه‌ها 500 بورسیه دیگر نیز به متقاضیان داده شود. در بهار سال پیشرو 1500 بورسیه به افغانستان داده می‌شود.
چندی پیش نیز شماری از متقاضیان بورسیه پاکستان مقابل سفارت این کشور در کابل از آنچه بی سرنوشت ماندن بورسیه های تحصیلیشان می گفتند دست به اعتراض زده بودند. بیش از 4 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اما مریم جامی و سیف الله اخبلواک از کشورها می خواهند که محدودیت بر اعطای بورسیه های تحصیلی بر جوانان افغان وضع نکنند و در کنار آن میزان بورسیه های تحصیلیشان را نیز افزایش دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:53 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. جمع از شیعیان افغانستان از حکومت طالبان خانه به رسمیت شناختن مذهب اهل تشیع و ایجاد محاکم برای حل قضایای مربوط به احوال شخصی شیعیان افغانستان شدند. آنها تاکید کردند که در وضعیت فعلی و تا رسیدن به نظام اسلامی همشمول مبتنی بر قانون اساسی، باید نمایندگان با صلاحیت جامعه شیعیان افغانستان در تصامیم مهم کشور شرکت داشته باشند. حکومت طالبان تا حالا در مورد این خواستها چیزی نگفته است. جزئیات در این گزارش.
بر رسمیت شناختن مذهب اهل تشیع، ایجاد محاکم قضایی برای تطبیق احوال شخصی اهل تشیع، ایجاد نظام اسلامی و همشمول با شرکت پیروان عامه مذاهب اسلامی و کمک رسانی به مردم نیازمند در مناطق مختلف بخشی از خواستهای اساسی جامعه اهل تشیع افغانستان است که به تازگی از سوی جمعی از شیعیان افغانستان مطرح شده است. آنان این دیدگاه‌ها و مطالبشان را در نشستی که بروز دوشنبه از سوی شورای علمای شیعه افغانستان در کابل برگزار شده بود مطرح کردند. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت:
مسئولین تمامی احزاب و نهادهای فرهنگی و شوراها که در کابل حضور دارند، در این مجلس جلسه همه حضور داشتند. در رأس همه مسائل در این مطالبات بحث رسمیت مذهب تشیع و قانون احوال شخصی اهل تشیع مطرح است که باید ما برای تطبیق قانون احوال شخصی اهل تشیع محاکم جعفری داشته باشیم و این محاکم باید ایجاد شود.
آقای بلخی افزود که این مطالبات به معنای امتیاز خواهی نیست، بلکه اهل تشیع افغانستان که نزدیک به 10 میلیون نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، به خاطر همکاری با حکومت طالبان می‌خواهند در حل مشکلات موجود در کشور سهم داشته باشند. در اعلامیه‌ای در پیوند به نشست برخی از بزرگان اهل تشیع که شورای علمای اهل تشیع روز دوشنبه میزبان آن بوده، گفته شده است انتظار دارند فرصت تبادل نظر میان مردم و مقامات بیشتر گردد و خواستهای همه گروه های اجتماعی در نظر گرفته شود. آنان تاکید کردند که در وضعیت فعلی و تا رسیدن به نظام اسلامی همه شمول مبتنی بر قانون اساسی، نمایندگان با صلاحیت جامعه شیعه افغانستان در تصامیم مهم کشور شرکت داشته باشند. در کنار این مسائل، جامعه اهل تشیع افغانستان خواهان تامین صلح و ثبات دائمی، ایجاد وحدت ملی، تامین حقوق زنان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، تحصیلی و فرهنگی و ایجاد کمیسیون متشکل از نخبگان و نمایندگان اقوام مختلف و مذاهب اسلامی برای تدوین قانون اساسی نظام اسلامی در کشور شدند. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را درباره این خواستهای جمع شیعیان افغانستان داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان تا نشرین گزارش به پرسش ها پاسخ ندادند. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان از جمله ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و شیر محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه طالبان در نشست های کسوی برخی سیاسیون و مردم اهل تشیع در غرب کابل برگزار شده بود شرکت کردند. آقای مجاهد در نشستی که چند قبل از سوی جعفر مهدوی در غرب کابل برگزار شده بود، روی وحدت همه اقوام در افغانستان تاکید کرده و گفته بود که حکومت طالبان از اهل تشیع در افغانستان حمایت کرده و به شکوا و گله‌هایشان رسیدگی میکند. پیروان مذهب شیعه در افغانستان بخش آسیب پذیر در این کشور هستند که در حکومت‌های قبلی و پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چندین بار مورد حملات مرگبار قرار گرفتند که مسئولیت بیشتر این حملات را گروه داعش به عهده گرفته است.
انتظار می رود که مقام های امریکایی و روسی در 10 جنوری در یک جلسه امنیتی با هم گفتگو کنند. سخنگوی قصر سفید گفته که تنش‌ها در مورد اوکراین میان دو کشور محور اصلی گفتگوهای نشست را تشکیل می دهد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی با فرشته نگاه.
یک مقام قصر سفید می گوید که مقام های امریکایی و روسی در یک جلسه امنیتی در مورد تنش های روزافزون بر سر اوکراین گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود که این جلسه در 10 جنوری برگزار شود. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته به خبرگزاری های فرانسه و رویترز گفته که مذاکرات دو جانبه میان واشنگتن و مسکو در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای و اوکراین متمرکز خواهد بود. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تایید کرد که مذاکرات بین کشورش و آمریکا برای بحث در مورد مسائل امنیتی پس از تجلیل از جشن کریسمس ارتودکس روسیه در 7 جنوری برگزار خواهد شد. سخنگوی قصر سفید میگوید که زمانی که دو کشور برای گفتگو دور یک میز نشستند، روسیه می تواند نگرانی های خود را مطرح کند و همچنین طرف آمریکا نگرانی های خود را در مورد فعالیت های روسیه ابراز خواهد کرد. به گفته این مقام موارد وجود خواهد داشت که در آن پیشرفت صورت خواهد گرفت و همچنین نکات وجود خواهد داشت که در مورد آن اختلاف نظر به میان خواهد آمد. این مقام گفته که احتمالاً می رود که مقام های روسیه در 12 جنوری با مقام های ناتو هم دیدار کنند و در یک دیدار جداگانه روسیه با مقام های سازمان امنیت و همکاری اروپا که شامل آمریکا و متحدان اروپایی آن است در 13 جنوری گفتگو خواهند کرد. روسیه نشست با ناتو را مهم خوانده اما بر حضور مقام های نظامی تاکید کرده. تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری نشست روشن نشده. قرار است که در این نشست در موارد مختلف از جمله افزایش حضور نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین و درخواست کرملین برای خاتمه گسترش حضور ناتو در شرق اروپا و همکاری نظامی با کشورهای مثل اوکراین، گرجستان و موارد دیگر بحث شود. اگر نشست شورای ناتو روسیه طبق پیشنهاد ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو برگزار شود، اولین نشست این شورا در 2.5 سال اخیر خواهد بود. نشست میان مقام‌های آمریکایی و روسیه و همچنان روسیه و ناتو در حال برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و متحدان اروپایی آن مسکو را به تهدید حمله احتمالی بر اوکراین متهم می‌کنند.
سا ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکیتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. از حالا برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشر خواهد شد. ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.